Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Celeseye 46. usul. Kelam der semereye neza bud. بین این که اگر قائل شویم به جواز اجتماع چه ثمره‌ای در باب فقه و در باب افتا دارست و اگر قائل شدیم به امتناع چه ثمره‌ای دارد. خلاصه و عمده مطالبی که گفته شد به یک بیان دیگری بیان می‌کنم تا بحث 11 یعنی امر 11 که در مقام بیان ثمره بود کامل شود. گفتیم اگر قائل بشویم به جواز و از کسانی باشیم که اجتماع امر و نهی را جایز می‌دانند، بحث ما بحث تزاحم است و دارای دو مرحله است. یک تزاحم و تضاد در باب جعل، دو تزاحم و تضاد در باب امتثال. مشکل تزاحم در باب جعل را به وسیله تعدد عنوان حل می کنیم و میگوییم چون صلات در دار قصدی دارای دو جهت و دو عنوان است، با یک عنوانش متعلق امر قرار میگیرد چون صلات است و با یک عنوان دیگرش متعلق نهی قرار میگیرد چون قصد است و تکلیف محال را با این بیان از بین میبریم و لذا قائل شده ایم به جواز. قائل به جواز شدن باید دو تزاحم و دو عویسه و دو قائله را حل کند و حل قائله و مشکل باب جعل را با تعدد عنوان انجام می دهیم. و اما تزاحم در مقام امتثال را یا تضاد در مقام امتثال را و به تعبیر دیگر تکلیف به محال را، تکلیف به غیر مقدور را به وسیله اجراء قواعد باب تزاحم امتثالی دفع می کنیم و شکل دفع این تضاد و تزاحم در مقام امتثال با تقدیم یکی از دو تکلیف است. یا امر را میگیریم نهی را رها میکنیم، یا نهی را میگیریم و امر را رها میکنیم، چون دیگر اجتماعی نیست، قائل به امتناع شدیم. معنای امتناع این است که یکی هست دیگری نیست، یا امر وجود دارد نهی نیست، یا نهی وجود دارد امر نیست. خب در صورتی که قائل شدیم به جواز و رسیدیم به مرحله امتثال، مشکل عالم امتثال رو با قواعد تزاحم امتثالی حل میکنیم که جانب امر را مقدم میکنیم یا جانب نهی را مقدم میکنیم. میگوییم صلات اقوا ملاکن است، پس امر دارد، دیگر قصد نهی ندارد. و اگر امر را مقدم کردیم و گفتیم اقوام لاکن هست، عبادت در دار وصفی یعنی صلات میشه صحیح، چون دارای امر فعلی است و نهی هم ندارد. ولی اگر جانب نهی را مقدم کردیم در عالم امتثال طبق قول به جواز، گفتیم ملاک نهی بیشتر است، قوی تر است از امر، تا تکلیف به غیر مقدور را از بین ببریم، اینجا نماز میشه باطل چون مبغوض عند الشارع است. صلات منهی و عن در دار قصبی مبغوضه و نمیتونه صحیح باشه. نهایتاً در اون فرضی که امر رو مقدم میکنیم طبق قول به جواز اجتماع امر و نهی و میگوییم امر ملاکش اقواس از نهی، نماز دارای نهی اتیان دارای امر اتیان شده است و هیچ معصیتی هم اتفاق نیفتاده، خلافاً صاحب الکفایه که میفرمود معصیت هم هست. و ما در گذشته گفتیم با تقدیم اقوام ملاکن در صورتی که امر اقوام ملاکن باشه امتثال امر صورت گرفته است و معصیتی هم اتفاق نیفتاده است. این طبق قول به جواز. پس قائل شدن به جواز چنین ثمره‌ای دارد. اگر امر اقوام ملاکن باشد نماز صحیح است و معصیتی اتفاق نمی افتد، ولی اگر نهی اقوام ملاکن شد نماز باطل است. نماز باطل است چه مکلف علم به حرمت داشته باشه یا علم به حرمت نداشته باشد مطلقا. این طبق قائلین به جواز. اما اگر قائل شدیم به امتناع و گفتیم اجتماع امر و نهی محال است، امتناعی شدیم، خب وقتی که امتناعی میشیم دیگه امر و نهی نداریم، یا امر داریم یا نهی داریم، برخلاف فرض قبلی که هم امر داشتیم هم نهی، یکی رو از باب اقوام ملاکن مقدم میکردیم یا امر را یا نهی را. اینجا که قائل میشیم به امتناع یعنی نمیشود یک واحد با دو جهت امر داشته باشه، با یک جهت با یک جهتش مأمور به باشد و با یک جهتش منهی عن. نزا باید یا امر داشته باشه یا نهی. خب اگر امتناعی شدیم یا نهی را میگیریم یا امر را میگیریم. اگر امر را گرفتیم صلات در دار قصبی میشه مأمور به، نهی هم نیست چه صلات صحیح. اما اگر نهی را گرفتیم و امر را ساقط کردیم صلات در دار قصبی میشه مبغوض و بدون امر هم مبغوض است چون منهی عن هست، هم بدون امر است. اینجا مسئله ترتب بحث شد، دیگه تکرار نمی کنم، مشکل ترتب هم بیان شد. نکته مهم اینجا این بود که اگر نهی را گرفتیم و امر را رها کردیم مطلقا صلات و عبادت در دار قصبی باطله، چه مکلف عالم به حرمت باشد چه عالم به حرمت نباشد. فخلاصة الكلام ان العبادت على القول بالجواز و تقدیم الامر صحیحتون بلا معصیه و على القول بالامتناع و تقدیم الامر ایزن صحیحتون و اما علال قول بالجواز و تقدیم و نهی فالعبادت و باطلتون مطلقا و ها کذا عند القول بالامتناع و تقدیم جانب نهی. تا اینجا امر یازدهم تمام شد. امر یازدهم که یکی از مقدمات کلیه بود، اموری که جنبه مقدمه و مبادی داشتند برای رسیدن به مرکز نزاع، این 11 امر تمام شد. طبق منهج کفایه، مرحوم صاحب کفایه بعد از این که این مقدمات رو ذکر فرمود، البته در قالب 10 مقدمه، فرماد ازا عرفت ها به الامور فالحق هو القول بالامتناع کما ذهب الیه المشهور و تحقیقه على وجه یتضح به فساد ما قیل او یمکن ان یقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال یتوقف على تمهید مقدمات. ما بعد از این که این مطالب رو شنیدی و توجه کردی به اینها، حق و تحقیق در بحث ما نحن فی این است که قائل به امتناع بشویم و بگوییم اجتماع امر و نه محال است، تکلیف به محال است در عالم جهل، تکلیف محال هست در عالم جهل و تکلیف به محال است در عالم امتصال کما ذهب الیه المشهور، همانطور که مشهور قائل شده. لکن این مطلب رو، یعنی این ذل مقدمه رو و این مقصد رو که بعد از 10 تا مطلب به دنبالش بودیم، به عنوان یک ادعا داریم مطرح میکنیم. میگیم الحق هو القول بالامتناع. خب صرف این که شما ادعا بکنید بگید حق عام است که اجتماع امر و نهی ممتنع است، این جایگاهی در علوم تحقیقی و علوم مبتنی بر استدلال و برهان ندارد. لذا فرماد و تحقیق او، برای اینکه این رو من اثباتش کنم، به یک شکلی هم بخوام اثبات کنم که ادله دیگر، ادله قائلین مثلا به جواز دفع شود و رفع شود و هر کسی بخواد یه چیزی بگه در آینده، یا آنها مطالبی رو که گفتم همه اینها رو بگذاریم کنار و این مبنا و نظریه رو اثبات کنیم، نیاز هست به یک مقدمات ثانوی. اون مقدمات اولی بود 10 تا، اینها مقدمات ثانوی هستن در متن صلب بحث، متن بحث درون خود مقصد. یک سری نکاتی رو باید به عنوان مقدمه بیان کنیم که اگر به این نکات دقت بشه، دلیل ما بر امتناع و سخن ما در مقابل مخالفین کاملا مستدل و مشخص خواهد شد. شروع میکنم به یک احداهما. اولین مقدمه این است که می‌فرماید بین احکام پنجگانه احکام خمسه تضاد هست و تضاد بین احکام خمسه در مرحله فعلیت احکام هست، نه در مرحله انشاء. در مرحله انشاء و در مرحله اقتضا و انشاء که عالم جعل هست، هیچ گونه تضادی بین احکام نیست، چون در عالم تصور و تصویر که هنوز به مرحله بعث و زجر نرسیده، احکام با هم دیگه درگیر نیستن. اما وقتی که به مرحله بعث میرسه و زجر، مرحله فعلیت، که میخوام این تکلیف را در دوش مکلف بگذاریم، بگیم انجام بده، واجب است بر تو و حرام است بر تو، بین وجوب و حرمت تضاد برقرار می شود. در یک آن هم به مکلف بگوییم واجب است و هم حرام. اصولا وجوب و حرمت، استحباب، کراهت در عالم فعلیت و تحریک و فراخوانی جدی مکلف به سوی انجام هر کدام ضد دیگری است. استحباب و کراهت و وجوب و حرمت، اما تو عالم اقتضا اینها با هم درگیر نیستن، اونجا تضادی نیست. می شود مصلحت، مفسده در حد وجوب و حرمت، در حد استحباب و کراهت تو عالم جمع تصور بشه و اقتضا برای همه اینها وجود داشته باشه و اینها کنار هم تصور بشن با هم. بنابراین اگر در عالم فعالیت و بعث و زجر و تحریک مکلف این احکام با هم متضادند، باید بگوییم استحاله اجتماع امر و نهی در یک واحد از باب تکلیف به محال نیست، بلکه از باب تکلیف محال هست. یعنی در عالم جهل اگر تکلیف به مرحله فعلیت برسد، شارع مقدس در یک آن بعث و زجر را با هم بفرستد روی یک واحد، بعث و زجر فعلی را برای مکلف در نظر بگیرد، این نمیشه تکلیف به محال، بلکه میشه تکلیف محال. یعنی خود شارع نمیتونه در عالم جعل وجوب و حرمت رو نسبت به یک واحدی، به یک واحد معینی که واحد است من جمیع الجهات، وجوب و حرمت رو به او تعلق ببخشد، وارد کند. وجوب و حرمت رو بر یک واحد، اون هم به شکل فعلی، بعثی و زجری، یعنی به مکلف بگوید ایها المکلف سل فی الدار المقصوبه ولا تقصب الدار المقصوبه. این جعل فعلی، این تشریع فعلی میشه تکلیف محال، یعنی خودش اجتماع ضدینه، اجتماع ضدین محاله. حتی اگر کسی قائل باشد به تکلیف به غیر مغضوب، تکلیف به محال را جائز بداند، تکلیف محال را جائز نمی داند. حتی کسانی که اگر پیدا بشن بگن تکلیف به غیر مغضوب جائز است، مثل اون بحث تنافی بالاختیار لا ینافی الاختیار، کسی با دست خودش بره تو دار وصلی در رو خودش قفل کنه نتونه باز کنه، اونجا بگیم تکلیف به غیر مقدور مثلا تکلیف به محال جائزه. اگرم اونجا کسی قائل شود به این که تکلیف به غیر مقدور جائز هست، نمیتواند قائل شود به جواز تکلیف محال. حکیم علی الاطلاق بأس و زجر فعلی را برای مکلف نسبت به یک واحد متحد من جمیع الجهات صادر کند. چنین چیزی محاله. این امر اول. بنابراین به نظر مرحوم آخوند و هر محققی شاید چنین بگوید، بأس و زجر فعلی، به تعبیر دیگر تشریع بأس و زجر فعلی، نه اقتضایی، بأس و زجر فعلی به طرف یک واحد من جمیع الجهات میشه تکلیف محال، و تکلیف محال در عالم جعل نسبت به شارع حکیم علل اطلاق اصلا قابل تصور نیست، چه برسه به این که بخوایم این محالیت را یه طوری توجیه کنیم بعد بیاریمش در عالم خارج و بگیم تکلیف محال مشکلی ندارد الا اینکه مکلف نمیتواند انجام دهد. نه، معنا نداره. شارع در عالم جعل تکلیفی را جعل کند که فی نفس محال است، فی نفس خودش اجتماع ضدین است، مخالفت با عقل است. شارع رئیس العقلا، خالق العقل، خلاف عقل که جعل نمیکنه. دیگه به این مرحله هم نخواهد رسید که حالا در مقام امتثال تکلیف به محال است، به اون قواعد باب تزاحم رو اجرا کنیم. با این مقدمه مسئله امتناع اجتماع امر و نهی، با این مقدمه امتناع اجتماع امر و نهی تو عالم جعل فرض می شود و در همان مرحله جعل حکم میکنیم به محال بودن چنین تکلیفی. این مقدمه اول. بعد میریم سراغ مقدمه دوم انشاءالله ادامه بحث رو. گرچه اجازه بدید که این مقدمه دوم رو هم بگم. مرحوم آخوند فرماد لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف فما هو في الخارج يستر عن وهو فاعله وجاعله لا ما هو اسمه. میدانیم متعلق تکلیف در عالم تشریع و تقنین حضرت شارع متعال فعل مکلف است، همان چیزی که موضوع علم فقه قرار می گیرد. البته فعل به حمل شایع صناعی، فعل خارجی، فعلی که از مکلف سر می زند و تحقق خارجی پیدا می کند، نه اسم فعل، نه اسم فعل مکلف. مثلا بگیم صلات، مفهوم صلات، مفهوم قصد، اون معنای انتزاعی از فعل مکلف. مفهوم انتزاعی از فعل مکلف متعلق تکلیف نیست. مثلا ملکیت و زوجیت و رقیت و حریت و قسویت، اینها اعتبارات و اضافات هستن، اینها متعلق تکلیف قرار نمی گیرن. تملک خارجی متعلق تکلیف هست، غصب خارجی متعلق تکلیف هست. اون مشخص است بأس و زجر شارع مقدس به طرف اون عنوان نیست، به طرف عناوین انتزاعی ذهنی نیست، به طرف چیزی که خارج از محمول است نیست. آره، این عناوین به عنوان آلت و وسیله برای نشان دادن اون افعال خارجی لحاظ میشن، در متعلق احکام به عنوان آلت لحاظ میشن، لکن نه به عنوان مستقل بگیم مفهوم صلاتیت، مفهوم قسویت متعلق تکلیف است، به حمل اولی ذاتی متعلق تکلیف است. آره، این مفهوم از باب عالیت و اماره بودن و نشان دادن مصداق خارجی متعلق تکلیف قرار گرفته، ولی آلتم لا استقلالم، مستقلم فعل خارجی متعلق تکلیف هست. مثلا در باب مقدمه اونجا هم گفتیم مقدمه واجب، خود مقدمه که واجب نیست، اون فعل خارجی که مثلا طهارت باشه، وضو گرفتن باشه، اون میشه واجب، الا اینکه وجوب میاد روی این مقدمه به عنوان تعلیل، به عنوان مرآت و انتقال دهنده حکم از یک مفهوم به مصداق. اصولا چون کاربرد ما در باب الفاظ در باب کتاب و سنت این چنین است، باید یک لفظی متعلق قرار بگیرد تا اون لفظ ما را راهنمایی کند به مصادیق. متعلق احکام الفاظی هستند و دارای مفهومند، متعلق قرار میگیرند تو عالم الفاظ، لکن متعلق تکلیف از نظر بعث و زجر فعلی اون فعل خارجی است. اما برای بلاغ و رسوندن حکم به اون فعل خارجی باید از یک لفظی استفاده بشه، از یک عنوانی استفاده بشه، از یک مفهومی استفاده بشه، چون نقل و انتقالات دستورات، اوامر و نواهی پروردگار به مکلفین راهکارش همینه، میاد روی یه لفظ قرار میگیره، یه مفهوم قرار میگیرد و از اون مفهوم منتقل میشه به مصداق. به تعبیر دیگه حمل اولی ذاتی در باب الفاظ و معانی جایگاه خودشون رو دارن، مفاهیمن موضوعن له قرار میگیرن. اما وقتی که حکم رو مثلا این موضوعن له مفهومی منتقل میخواد بکنه، حکم فعلی منتقل میشود به مصداق خارجی این مفهوم، فرد خارجی این مفهوم، و متعلق واقعی و حقیقی این مفهوم در عالم فعلیت تکلیف که بعث و زجر فعلی هست، خود اون فعل خارجی مکلفه. ولو در قالب الف، در قالب لفظ صلات متعلق قرار گرفته، صله، صله وجوب رفته روی صلات، صلات یک مفهومه، ولی مفهومیست عالی. در مرحله انشاء و در مرحله در نظر گرفتن ملاکات چرا مفهوم استقلالی است، ولی در مرحله رساندن این وجوب به فعل خارجی مکلف عالی است و مرآتی است و پل است برای انتقال وجوب فعلی، حرمت فعلی، بعث و زجر فعلی به فعل مکلف در خارج که از مکلف صادر میشه. این هم مقدمه دوم، تا برسیم انشاءالله به مقدمه سوم. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.